بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی، خانمها و آقایان. بحث ما در جلسه قبل تا اونجا که یادم هست با این جمله و یا امثال این جمله ختم شد که در واقع اگر بخواهیم تعبیر دقیقی به کار ببریم، باید بگوییم انسانی که معنی زندگیشو در خدا می‌یابه، می‌گوید که می‌زیم چون او هست، اصلا برای خاطر او می‌زیم، برای او می‌زیم. و بعد مثالی زدم در میان خود ما انسان‌ها، اینکه چگونه در عالم ما انسان‌ها شبیهی داره این مطلب، و اون این است که در بسیاری از حالات مادر می‌زید برای کودک، با همه رنج‌هایی که از ناحیه زیستن برای کودک متحمل می‌شود، این رنج‌ها را به جان می‌خرد و در زیستن خود هضم می کند. و اگر از او بپرسند که چرا این همه رنج تحمل می کنی، می گوید اصلا من برای این کودک می زیم. حالا برای این که یک کمی این عالم را، زیستن برای دیگری و تحمل محرومیت ها و رنج ها و غم ها در این راه زیستن برای دیگری و به رو نیاوردن اونها و حتی نوش تلقی کردن اونها، این عالمو از زبان ادیبان خودمون شاهدی براش بیاورم، چند بیت از حافظ را براتون قرائت میکنم که حافظ در این اشعار چنین صحنه ای را و چنین عالمی را بیان میکند و بعد وارد دنباله بحث می شوم و این که امروز چه خواهم گفت. و این اشعار توجه شما را جلب می کنم. گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت، رفت. ور ز هندوی شما بر ما جفایی رفت، رفت. برق عشق در خرمن پشمینه پوشی سوخت، سوخت. جور شاه کامران گر بر گدایی رفت، رفت. اگر خطایی از سوی تو رفته، اگر از خال هندوی تو جفایی بر ما رفته، اگر از برق عشق خرمن ما سوخته، اگر از سوی شاه کامران جوری بر گدایی رفته که رفته، چه اشکال داره؟ چون من گدا هستم و تو شاه کامران هستی، همین در توجیه این جور کافی است. چون هندوی تو، خال هندوی تو بسیار زیباست، اگر از او بر ما جفایی رفته، همین زیبایی خال تو در توجیه تحمل من این جفا را کافی است. در طریقت رنجش خاطر نباشد، می بیار. در طریقت رنجش خاطر نباشد، می بیار. هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت، رفت. عشقبازی را تحمل باید ای دل، پای دار. گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت. نه همه قابل تحمله، از این قابل اعتنا نیست. من برای عاشق، برای خودش زندگی نمی کنه که، یا برای خاطر عشق زندگی می کنه یا برای خاطر معشوق. رفت که رفت. عشق بازی را تحمل باید ای دل، پای دار. گر ملالی بود بود و گر خطایی بود رفت. گر خطایی رفت رفت. گر دلی از غمزه دلدار باری برد برد. در میان جان و جانان ماجرایی رفت رفت. اگه در میان جان و جانان ماجرایی برود، رفت که رفت. خب همین طور هست. جان از جانان که گله نمی کند، می گوید رفت که رفت، شد که شد. اما از سخنچینان ملالت ها پدید آمد، ولی از سخنچینان ملالت ها پدید آمد، ولی گر میان هم نشینان ناسزایی رفت رفت. این سخنچین ها هستند که کار را مشکل می کنند و ملالت ایجاد می کنند و چون و چرا می کنند. چرا تحمل می کنی؟ چنین گفت، چنین شد، جفا کرد. این حرف این سخنچین هاست که تفتین می کنند، فتنه به پا می کنند. گر میان هم نشینان ناسزایی رفت رفت. اما اگر ما هم نشینیم و هم دل و هم زبانیم، در میان ما هر ناسزایی که رفت رفته باشه، هیچ اشکال نداره. ای به حافظ کو مکن واعظ که رفت از خانقاه. ای به حافظ کو مکن واعظ که رفت از خانقاه. پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت رفت. واعظ میگوید که این حافظ از ما برید، رفت به خانقاه. حالا از خانقاه هم بریده دیگه، خانقاه هم او را قانع نمی کند، طعنه می زند بر حافظ که هر چند وقت یه بار دل به جایی می بندد این حافظ. پاسخش اینه، پای آزادی، یعنی انسان آزاد، یک انسان آزاد، پای یک انسان آزاد را چه می بندی؟ میگی نرو اینجا نرو اونجا، گر به جایی رفت رفت. این آزاد است، هر جا رفت رفت. این صحنه‌ای که شما می‌بینین در این ابیات مجسم شده، این صحنه زندگی برای دیگری است. این معنا و مفهومش زندگی برای دیگری است که در اون زندگی برای دیگری دیگه برای خود مجالی نیست. چرا رنج میبرم؟ چرا خطا کرد؟ چرا جفا کرد؟ چرا باری بر دوش من نهاد؟ این حرفا نیست. این اون عالمه که در واقع داریم ازش صحبت میکنیم. و اما دنبال بحث ناچارم باز یک مطلب را یادآور بشم و اون این است که اصلا این کلاس ها چه میخواهد بکند و برای چه کسانی است این کلاس ها. چون پاره‌ای از دوستان که تازه میآیند در این جلسات باز میبینم پرسش هایی براشون مطرح میشه، اون پرسش ها نشان میده اونا انتظاری از این کلاس دارن یا تعریفی از این کلاس دارن که این کلاس اون تعریف رو نداره و اون مقصود رو نمیخواد برآورده کنه. این دوستان فکر میکنن که اینجا یک کلاس اثبات خداشناسی است. ناچار هستم عرض بکنم این کلاس چه نیست و این کلاس چه هست. این کلاس چه مقصودهایی را تعقیب نمی کند و چه مقصودی را تعقیب می کند. برای اون خانم ها و آقایانی که باز در جلسه های اخیر ما خدمتشون می رسیم، این مباحث این کلاس تا کنون اون چه بوده، حالا می گویم از اون موقعی که تحت عنوان خدا راز جهان این کلاس دایر شده، برای این نبوده و این هدف را تعقیب نمی کرده که کسی را به خدا معتقد کند. اگر کسی به خدا معتقد نیست، او را به خدا معتقد کند. این هدف این کلاس نیست. و باز هدف این کلاس این نیست و نبوده که به اشکالات فلسفی و غیر فلسفی که درباره وجود خدا هست پاسخ فلسفی یا غیر فلسفی بدهد. در مورد وجود خدا این اشکالو کردن، این اشکالو کردن، پاسخش چیه؟ این کلاس دنبال نمی کنه این هدف را که پاسخ این اشکالات را بگوید. و باز این کلاس این هدف را تعقیب نمی کند که وجود خدا را به صورت فلسفی یا علمی اثبات کند. این هم هدف این کلاس ها نیست. اون نکته اول این بود که نمیخواهد غیر معتقد به خدا را به خدا معتقد کند، چون ممکن است یک کسی را بخواند به خدا معتقد بکنند اما نه از باب بحث های فلسفی، از یه راه های دیگه که گفتیم هدف این کلاس اون نیست. دوم، پاسخ دادن به اشکالات فلسفی و غیر فلسفی هدف این کلاس نیست. حالا سوم میگویم اثبات خدا از طریق فلسفه و غیر فلسفه هم هدف این کلاس نیست. و باز هدف این کلاس تا حالا این نبوده که سرگذشت و تجربه انسانهای عارف بزرگی را اینجا توضیح دهد که با خدا زیستند و بگوید تجربه اون انسانهای بزرگ عارف از زیستن با خدا چیست. این در آینده مورد بحث ما قرار خواهد گرفت، اما تا کنون مورد بحث نبود. اون چه تا کنون در این کلاس ها تعقیب می شده این بوده و هدف این بوده که انسانهایی هستند که به خدا ایمان دارند، ولی همونطور که در جلسه پیش گفتم به دلیل زیاد شدن و متنوع شدن حجم معلومات گوناگونشون و اینکه سخنان گوناگون شنیده اند و اینکه در دنیای بسیار پیچیده فرهنگی زندگی می کنند، به این علل نمی توانند خدای خود را که به آن ایمان دارند برای خود به صورت معقول بیان کنند، برای خود بیان کنند و یا برای دیگران بیان کنند. مؤمن به خدا هستند اما نمی توانند در مقام بیان و توضیح برای خودشون روشن کنند به صورت واضح که این خدایی که من از آن حرف میزنم درباره‌اش چه میتوانم بگویم. که سخن معقولی باشه. این یکی از احتیاجات وجودی قطعی انسان است که میخواهد درباره اون چه فکر میکند برای او سرنوشت ساز است و به صورت اساسی با زیستن او و عاقبت او و گذشته او سر و کار داره، بتواند درباره چنین امری به صورت معقول بیندیشد و به صورت معقول سخن بگوید و به صورت معقول با دیگران در اون باره حرف بزنه. این یک نیاز. این کلاس میخواد این نیاز را برآورده کنه. هدفش این. کلاس های دیگری ممکنه هدف های دیگه داشته باشه. ممکن است بپرسید معقول سخن گفتن یعنی چه؟ معقول اندیشیدن یعنی چه؟ معقول اندیشیدن یعنی عاقلانه اندیشیدن و یا عاقلانه سخن گفتن. این است که انسان بتواند اون مطلبی را که ادعا میکنه، اون عقیده‌ای را که داره، با سایر دانسته‌های خودش یک سازگاری و همنشینی نسبت به اون عقیده پیدا بکنه. سایر دانسته‌هایش اون عقیده را کنار نزنن، نفی نکنن. و اون امر مورد اعتقاد او و مورد ایمان او حداقل همون اندازه بتوان درباره اون امر مورد اعتقاد سخن عاقلانه گفت که درباره سایر موارد معرفت آدمی. آدمی میتونه حرف عاقلانه بزنه، حرف قابل قبول بزنه، حرفی بزنه که دیگران بفهمند اون را. درباره خداش هم بتونه حداقل اینجور حرف بزنه، به طوری که سایر دانسته های او اون را تکذیب نکنه و اون ادعا را غیر قابل قبول نسازه. مثلا فکر نکن خدا یک موجودی است در جایی از این عالم، منتها خیلی خیلی موجود بزرگتر، موجودی است در کنار موجودات اما خیلی خیلی بزرگ و خیلی قوی، و هی داره رو آدم اثر میذاره، هی داره امر میکنه، هی داره نهی میکنه، میگه از اونجا آوردمت، به فلان جا میبرمت، اگه این طور کنی چنین میکنم، اگه اون طور کنی چنین میکنم. خب وقتی این باشه عقیده، آدم یه خورده اهل فکر باشه و اهل تجربه باشه در زندگی، هزار تا اشکال برای این پیدا میکنه، اون نمیتونه قبول کنه، یعنی نمیتونه سخن عاقلانه درباره این خدا بزنه. حالا یه مثال خیلی کوچولو بود گفتم. و تا برسه به عقاید دیگری که ما آدمیان داریم، فقط موقعی که مریض میشیم متوجه خدا میشیم، برای اینکه توجه خدا رو به خود جلب کنیم میبینیم در فلان جا زیارت میخوایم توجه خدا رو به خودمون جلب کنیم. از این جور چیزا میسین که مثلا خدا یه چیزیه، کسی یه ابرمردیه، یه ابرقدرتیه، حالا هر چه اسمش رو بخواید بزنید، احتیاج داره به این که ما توجه او را به خودمون جلب بکنیم. اگه توجهش رو به خودمون جلب بکنیم با ما خوبه، اگه توجهش رو به خودمون جلب نکنیم میگه ای بنده تو رو ما رو رها کردی، منم تو رو رها کردم، برو هر چی به سرت میاد بیار. این حرف ها. خب یه خورده آدم اهل فکر باشه میبینی که با این خدا نمیتونه کنار بیاد دیگه، این خدا هزار یه جور اشکال پیدا میکنه، دچار مشکل میشه. در حالی که از طرف این مسئله خدا یه مسئله حیاتیه برای انسان مؤمن به خدا، سرنوشت سازه، حیاتیه. مسئله این نیست که فلان چیز فلان جا هست یا نیست، فلان مسئله جوابش مثلا اون جواب معینی یا نه. خدا خداست برای کسی که با خدا سر و کار داره. این کلاس در واقع میخواد این نیاز رو برطرف کنه. اینو گفته باشم برای اون کسانی که تازه تشویق می‌کنم. این لازم بود بگم. این که عرض کردم که بتونه معقولانه سخن بگوید، عاقلانه سخن بگوید، این به خصوص برای ما مردم ایران در شرایط فعلی زندگیمون بسیار ضرورت حیاتی پیدا کرد. اونقدر سخنان گوناگون که سر و کول ما می‌ریزد، از اطراف و اکناف، از رسانه‌های رسمی تا غیر رسمی، گروهی و غیر گروهی، به نام خدا و به نام دین، که یک آشفته بازار عجیب و غریبی درست شد. در یه چنین شرایطی اینو من درک می‌کنم، نیاز است یک نوع گلیم خود را از آب بیرون کشیدن. گلیم خود را از آب بیرون کشیدن به این معنا که بالاخره برای خود یه تکلیفی بدم روشن کنه. کدوم خدا؟ کدوم دین؟ یه ضرورت شد. اینجا یک پرانتزی باز بکنم، اگه توفیقی داشته باشم میخواهم در سری مقالاتی که دنباله قرائت نبوی از جهان مینویسم در اینترنت، یک مقاله بنویسم یا یک سخنرانی در این زمینه انجام بدم تحت این عنوان که من چرا میخوام قرآن را بفهمم. بنده خودم عرض میکنم چرا میخواهم قرآن را بفهمم، چون در سالهای اخیر عمده نیروی من صرف این مسئله شده در حول و حوش مسائل قرآنی است. ممکنه به نظر بیاد خب فلانی یه مسلمونه و یه مسلمان عقیده داره که این قرآن کتاب خداست و میخواد کتاب خدا رو بفهمه. ممکنه کسی اینطور فکر بکنه. اما این تلاشی که من الان میکنم برای این که قرآن رو بفهمم و به دیگران بگویم که من اینجور میفهمم و بحث هایی را مطرح می کنم که معمولا مطرح نمی شه و اوقاتی عده‌ای را هم تلخ می کنه و عکس العمل های شدیدی هم گاهی برمی انگیزه، این از موضع این که من مسلمانم و می خواهم کتاب خدا را بفهمم نیست. این از این موضع نیست، فعلا از این موضع دیگه است. و اون موضع اینه، اونقدر به پای این کتاب مطلب درست و نادرست نوشتن در طول تاریخ و الان هم می نویسن و اونقدر سخنان نامعقول می گویند که برای آدمی مثل من که در این میراث زندگی کرده تعیین تکلیف با این کتاب میراثی میشود یک تکلیف اخلاقی وجودی. من نمیتونم بدون این که تکلیف رو با این کتاب روشن بکنم زندگی کنم. واقعا من میخوام ببینم آیا این حرفایی که گفته میشه اینجاست، این تفسیرهایی که میشه درسته، یه جور دیگه میشه اینا رو فهمید، نمیشه اینا رو فهمید، آیا پیامبرم منظورش همین چیزا بوده، یا اینا یه اموری است که در طول تاریخ بیش از هر چیز بنا به علل و دلایل سیاسی اضافه شده، انباشته شده، سنت رو پر کرده، پدران به پسران گفتن، پسران به پسرانشون گفتن، نسل به نسل همینطور آمده آمده و الان به صورت واضحات و بدیهیات برای ما در اومده. اما اینجوری نبوده از اول. یعنی تعیین تکلیف با میراث و این کتاب، با این کتاب که بزرگترین نقشه را در زندگی خانواده‌های مذهبی بازی کرده و بازی می‌کنه، روشن نشه به لحاظ اندیشه‌ای، انسان احساس راحتی درونی نمی‌کنه. با باید اول با این کتاب تکلیف رو روشن کرد، یا عقیده‌ای درباره این کتاب پیدا کرد با استدلال و فهم خودش، نه اینکه فلان آقا اینجور گفته فلان آقا اینجور گفته. خب گفته‌ها زیاده، خطا هم تو این گفته‌ها خیلی زیاد بوده. این یه موضع دیگه است، این یه موضع وجودیه. موضع وجودی، موضع اگزیستانسیال، درست مثل این میمونه که کسی باید تکلیف خودش رو با پدر خودش روشن کنه. اگه با اون پدر مشکل پیدا کرده باشه، آخه آدم بالاخره باید با پدرش تکلیفش خود روشن کنه که این پدر من چه جور آدمیه. اگر ببینیم پدر یه روز میخنده، یه روز گریه میکنه، یه روز میزنه، یه روز محبت میکنه، انواع اقسام، آقا پدری دیگه بالاخره من باید یه نظری دربارش. آدم نمیتونه بگه که من پدرمو میذارم تو پرانتز، کارش ندارم، قبول دارم که پدره، اما تو پرانتز پدر رو نمیشه تو پرانتز گذاشت. این کتاب رو نمیشه تو پرانتز گذاشت، نه از باب این که چون کتاب خداست، اون یه موضع دیگریست در جای خودش، همین کتابیست که 1400 سال با سرنوشت ما کار کرده. رو سرنوشت ما اینو برای این عرض کردم که میخوام حالا در اون روشن کنم که اینه، حداقل در شرایط فعلی از این موضع ما برامون خیلی ضروری شده که بفهمیم اینو. داستان خدا هم همینه، میخواستم عرض کنم در واقع که ضروریست ما بدونیم که در بحث خدا چجور میتونیم حرف بزنیم که خودمونو راحت کنیم، وجدانمون راحت باشه، عقلمون راحت باشه، احساسمون، عاطفمون راحت باشه. خب گفته شد که بحث به اینجا رسید، خدا به مثابه معنای معناها. گفتیم یا اگر بخواهم دنباله اون جمع‌بندی جلسه قبل را بگیرم، باید بگویم در واقع یک خدا باور یا یک مؤمن به خدا میتواند درباره خدا این گونه حرف عاقلانه بزند که خدا همان شخص است که ما انسان‌ها از طریق پدیده‌های معناداری که در زیستن ما آشکار می‌شوند، اون پدیده‌های معنادار چون خوبی، حقیقت، زیبایی، عشق، از طریق آشکار شدن این پدیده‌ها و معنایی که ما در این پدیده‌ها می‌یابیم با آن شخص که خدا باشه رویارو می‌شویم. یعنی رویارویی ما با حقیقت، خوبی، عشق و زیبایی رویارویی با خداست و او را معنای همه این امور با معنا تجربه می کنیم. و به عبارت دیگر می توانیم بگوییم خدا همان است که در تجربه ما از خوبی، زیبایی و حقیقت خود را نشان ما می دهد. این جمله تکیه روش دارم، نشان ما می دهد. خدا در خوبی و حقیقت و زیبایی خودو نشان ما میدهد. اگر گفته بشه آخه چجوری میشناسیم، پاسخ این است که خودشو به ما نشون میده و ما از این طریق از او با خبر میشویم. با خبر میشویم، این شناخت سنخش سنخ با خبر شدنه. شاید من یک بار هم اینو گفته باشم، با خبر شدن غیر از دانستن است. ما دو تا چهار تا را میدانیم، اما اون کس که محبت نچشیده است، اگر یک بار محبت بچشد از کسی، نمیگوید من دانستم این محبت را. او میگوید فهمیدم که محبت چیست، و این فهمیدن مسبوق به یک باخبر شدنه. اونگاه که انسان در برابر محبت کسی قرار میگیره و محبت را از کسی میچشد، باخبر میشود از حقیقتی که تا حالا از اون باخبر نبوده است. اینو باخبر شدنه، اینو روش تأمل کنید. ما یک معرفتی داریم که سنخش سنخ با خبر شدنه، با خبر شدن از اون چیزی خبر نداریم. خبر، خیلی مطلب زیر این عنوان خبر هست. سنخ این معرفت با خبر شدنه، و بدین ترتیب بودن خدا به زیستن ما معنی می‌دهد و می‌گوییم می‌زیم چون او هست. انسان نهیلیست، پوچگرا، مشکلش کجاست؟ انسانی که میگوید من زندگی برام ارزش نداره، جهان پوچه، مشکلش کجاست؟ مشکل این انسان این است که نمیداند برای که بزید. اینه مشکل سختی است که انسان یه روز به اینجا برسد که نمیداند برای که بزید. زندگی، نه زندگی جسمانی، اینا رو من یه روز تفکیک کردم از هم. زیستن، زیستن ما همیشه زیستن برای چیزی یا زیستن برای کسی است. و تا اون کس یا اون چیز برای ما ارزش داره، زیستن ارزش داره. اگه اون کس یا اون چیز نباشه، زیستن ارزش نداره. ما همیشه برای کسی یا برای چیزی میزیم، نه برای خودمون. هیچ کس برای خودش نمیزید. تأمل بفرمایید بعدن ببینید آیا کسی برای خودش میزید. یکی برای بچهش میزید، یکی برای پدرش میزید، یکی برای علم میزید، یکی برای پیشرفت کشور میزید، یکی هم برای خدا میزید. حالا به این بحث هم خواهم رسید که تفاوت زیستن برای خدا و یا زیستن مثلا برای علم در کجاست. چون وقتی گفتیم که اونجوری هم یه عده‌ای در زندگیشون معنی پیدا میکنن، این سوال پیش میاد که خب یکی با برای خاطر این که پیشرفت علمی حاصل بشه معنی پیدا میکنه در زندگیش، یکی هم میگه چون خدا هست میزیم، اون اونجوری معنی پیدا میکنه برای زندگیش، اینم اینجوری معنی پیدا میکنه زندگیش. خب فرق اینا چیه؟ هر کسی یه جور معنی پیدا میکنه. آیا این معنی ها با هم قابل سنجشه؟ میتونیم حرف بزنیم که اون چه جور معنیه، این چه جور معنیه؟ اینو بحث خواهیم کرد. میوه میوه است. یک سیب گلاب آب داره با نشاط خیلی تازه هم میوه است، یه سیب مونده خشک شده هم میوه است. اما این چجور میوه است، اون چجور میوه است؟ ما اگر گفتیم که شکل‌های مختلف داره معانی زندگی و اشخاص میتونن با معانی مختلف زندگی کنند. آیا لازمه این سخن این است که درباره معناها دیگه نمیتونیم حرف بزنیم؟ کدوم چه جوره؟ کدوم شکوفاتره؟ کدوم میوه آبدارتر و معطرتره؟ این یه بحثی است که شاید امروز برسم یه مقدار اینا رو با هم مقایسه بکنم. و اون سوالی که شده بود که خب اگر اینطور هست اشخاص میتونن معانی مختلف پیدا کنن و خودشون پیدا میکنن، پس نقش پیامبران در اینجا چیه؟ که اون روز بنده پاسخی براش عرض کردم، یه پاسخ دیگه‌اش دقیقا همینه. ممکنه نقش پیامبران این باشه که آه ما یه میوه آبدارتری به شما میدیم، ما شما رو راهنمایی میکنیم که یه معنی خیلی شکوفاتری پیدا کنید در زندگیتون. نمیگیم دیگران معنی پیدا نمیکنن، شما رو راهنمایی میکنیم به یه معنی خیلی شکوفاتر. حالا میرسم به این بحث. خب نکته ای که اضافه می کنم اینه که من مرتبا گفتم که ما از طریق اون چی که آن را خوب می یابیم، خوب اخلاقی، خوب تعبیر می کنیم ازش، خوب، خوب اخلاقی، و اون چرا که حقیقت می یابیم، صدق می یابیم، سخن درست میابیم که باطل نیست، و از طریق زیبایی اون چرا که زیبا میابیم. گفتم اینا از طریق اینها ما با خدا مواجه میشویم. یه خورده میخوام اینا را بیشتر تحلیل کنم. ببینین دو تا ویژگی دارن اینها، خوبی، زیبایی، حقیقت. یه ویژگیشون این است که اینا مطلقاً خوب بودن یک کار خوب که الان مثالشو خواهم زد مطلق است. یعنی چه مطلق است؟ یعنی مشروط به هیچ حادثه دیگری نیست، قطع نظر از هر چیزی خوبه. یه مثال فرض کنید دو تا انسان مقداری غذا در اختیار اینها هست، یکی از اینها آدمی است قوی، خیلی هم میتونه دو روز گرسنگی رو تحمل کنه، میتونه سه روز گرسنگی رو تحمل کنه. یه انسان دیگری اونجا هست که اگر این مقدار غذا که اونجا هست به اون نرسد، ضعیف، بیمار، هرچ، از گرسنگی تلف خواهد شد. انسان اول که او هم گرسنه است اما میتواند درست تحمل گرسنگی بکنه، غذاشو در اختیار این انسان گرسنه‌تر میگذارد که اگر غذا را نخوره تلف خواهد شد. ما اینجا با یک پدیده خوب مواجه میشویم، خوب اخلاق. میگوییم که خوب، خوب این کار خوب که مرتبه از ایثاره، مرتبه از خودگذشتگی. آیا این کار را که ما میگوییم خوبه مشروط به یک شرطی است؟ خوبیش؟ یا این کار قطع نظر از هر شرطی، از هر چیزی خوبه؟ مطلق به این معنا. ظاهراً اینجا شرطی وجود نداره که این کار خوب است، برای اینکه فلان شرط همراهش بود. اگر اون شرط همراهش نباشه دیگه این کار خوب نیست. این کار خوب است چون امروز اتفاق افتاده، اگه فردا اتفاق افتاده بود خوب نبود. این کار خوب است برای اینکه در ایران اتفاق افتاده، اگه در انگلستان اتفاق افتاده بود خوب نبود و هاکذا و هاکذا. ما این احساس رو نداریم. یا اگر 1000 سال قبل اتفاق افتاده بود خوب نبود، امروز خوبه. این شهودی که ما در اینجا از خوبی داریم یک شهود مطلقه، مشروط به هیچ شرطی نیست. به زمان محدود نیست، به مکان محدود نیست، به جامعه معینی محدود نیست. اگه یه درجه بالاتر باشه دیگه بیشتر، اون اینی که هر دو گرسنه‌ان، هر دو ممکنه تلف بشن اگر این غذا رو نخورن، ولی اون کس که این غذا در اختیارشه ایثار بیشتری میکنه و در اختیار اون طرف میگذاره، میگه من بمیرم تو زنده بمان. آیا خوبی این کار که یک مرحله بالاتری است از ایثار به چیزی مشروطه؟ به حادثه مشروطه؟ به زمانی مشروطه؟ نیست. ما در مواجهه شدن با این کار، در رویارو شدن با عمل این آدم، با یک امر مطلق روبرو می شویم. نشان از مطلق داره. و همچنین در جمله های صادق، اون جاهایی که کسی سخن حقیقی میگوید یا سخن حقیقت میگوید یا در مواجهه با زیبایی، اون جایی که ما با یک زیبایی مواجه میشویم، اون جایی که ما با یک گل واقعا زیبا مواجه میشویم، به طوری که هر کس اونجا عبور میکنه میگه به به این گل چقدر زیباست، این انسان چقدر زیباست. آیا این زیبایی را که ما در اینجا شهود می‌کنیم مشروط به چیزیه؟ یعنی مثلا جنگل‌های اروپا زیباست اما جنگل‌های مازندران ما یا گیلان ما زیبا نیست؟ اون جنگل زیباست به هر حال. ممکنه زیبایی البته مراحلش فرق بکنه. قله های سرسبز کوه ها اگر فلانجا باشه زیباست اما فلانجا باشه زیبا نیست. دریایی که آبش رنگ مروارید به خود گرفته و موج آرامی روی اون رو گرفته و شما در کنار اون موج مخملگون، حالا این در دریای شمال باشه یا در دریای مرمره باشه یا جای دیگه باشه، این زیبایی مثلا یه جا هست یه جا نیست. مطلق بودن به این معنا که مشروط به هیچ شرطی نیست. جاودان بودن هم باست، اینا جاودان هم هستن. جاودان بودن معناش این است که ما اینجور درک میکنیم، ما از درک خودمون داریم حرف میزنیم، ما انسان ها اینجور درک میکنیم که اون ایثاری که اتفاق افتاد، اون قضایی که در اختیار دیگری گذاشته شد، برای همیشه خوب است. 1000 سال پیش اتفاق افتاده بود خوب بود، 1000 سال بعد هم اتفاق بیفته خوبه. به ذهن خودتون مراجعه کنید ببینید اینطور هست یا نه. نه اینکه اینها رو از من بپذیرید، ببینید آیا این دوتا مشخصهی که میگم، مشخصه نامشروط بودن و مشخصه جاودانه بودن، هنگامی که شما با زیبایی، با خوبی، با حقیقت مواجه میشوید کنارش هست یا نیست؟ آدم اگه تحلیل کنه، ما معمولا تحلیل نمی کنیم، آدم اگه تحلیل بکنیم بینی که بله واقعا اینا این طوریه. خب البته چیزی رو من اضافه بکنم، انسان‌هایی هستن حساسیت به این مسائل ندارن، حساب اونها جداست. این حرف‌ها در مورد کسانی است که حساسن در برابر زیبایی، در برابر حقیقت، در باره خوبی. انسان هایی هم هستن حساس نیستن. بله این درست. ما اگر از خوبی، از معنای خوبی، معنای زیبایی، معنای حقیقت سخن میگوییم، در درک کسانی سخن میگوییم که در اینها ارزشی مییابند، در اینها معنایی مییابند، اینو داریم تحلیل میکنیم. همین ببینیم این ارزش چیه، این معنی چیه، اساس این ارزش چیه، اساس این معنی چیه. و الا اگر کسی به این مسائل حساس نباشه، تمام این بحثا را و این رویکردها را که حالا آدم از طریق زیبایی یا از طریق مواجه شدن با حقیقت یا خوبی اخلاقی به معنا و بعد اساس معناها خدا متوجه میشه، همه اینها رو یه چیزای بی ربطی میدونه، شکی نیست. بنابراین ما داریم میگیم کسانی که اینا براشون ارزش داره، اینا براشون معنی داره، حقیقت معنی داره، زیبایی معنی داره، نمیدونم خوبی اخلاقی معنی داره، و این لازمش یه حساسیته، یه حساسیت وجودیه، اونو داریم تحلیل میکنیم. و نکته بعد اینه که خیلی ظریف توجه شما را مخصوصاً به اون جلب میکنم، اینه که قبلاً من گفتم معنا در جایی هست که فهمیدن اونجا هست. معنا اگر بگویند تعریف معنا چیست، پاسخ این است که معنا هر اونجا که فهمیدن هست معنا هست. آدم خودش میتونه ببینه کجا فهمیدن هست، اونجا معنا هست. هر کجا فهمیدن هست، هر کجا که آدم تعبیر میکنه میگه فهمیدم، فهمیدم یعنی یه معنا آشکار شد، چیزی آشکار شد، پنهانی آشکار شد. و اینجاست که میخواهم عرض بکنم هر فهمیدنی فهمیدن یک پیام هست، هر فهمیدنی فهمیدن یک پیام هست. تا پیامی صادر نشه فهمیدنی وجود نداره. اگر زیبایی گل را میفهمم، گل پیام میدهد. اگر کار خوب را میفهمم، اون کار خوب پیام میدهد. اگر حقیقت و صدق را میفهمم، پیام میدهد. بدون پیام نه معنا وجود داره، نه فهمیدن وجود داره. فهمیدن یک مسئله دیالوگی است، یک مسئله گفتگویی است، یک طرفه نیست. اگر اون چرا که میفهمم پیام ندهد، نمیفهمم، فهم اتفاق نمیفته. ممکنه به نظر شما اینطور بیاد که گل مگه پیام میده؟ گل که پیام نمیده، تا بستگی داره به این که شما معنی پیام رو چه بدانید. اگر منظورمون از پیام اون باشه که در تلفن‌های همراه میاد، اگر منظورمون از پیام اون باشه که وسایل جمعی به ما میرسونن، اگر منظورمون از پیام فقط اون باشه که یک کسی به ما میرسونه، پیام نیست. اما اگر منظورمون از پیام این باشد چیزی خودش رو نشان من میدهد، آیا گل خودش رو نشان ما نمیدهد؟ پری رخ تاب مستوری ندارد. اینا شعر نیست ها. ممکنه بفرمایید من دارم شعر میخونم، وارد شعر نشدم. اینا پدیدار شناسیست به یک معنا، شما وارد یک موزه که میشوید، تابلوهای گوناگون زیبا اونجا هست، در مقابل این تابلوها با میستید و این تابلوها رو میفهمید یا این تابلوها رو میخونید، کسی به شما پیام نمیده؟ گفتگو میکنیم ما با تابلو در واقع. گل هم به ما پیام میده. گل سنگ به ما شاید پیام نده، چوب به ما پیام نده شاید، حالا اونم در یه وادی دیگری پیام میده. ما سمیعیم و بصیر و باهوشی، با شما نامحرمان ما خاموشی. اما حالا در این بحث ها مربوط میشه به این بحث عالم انسان، که انسان عالم داره و عالم انسان یعنی معانی. اینو این بحث را ناچار هستم یک روز اینجا مطرح کنم و در جلسه های آینده مطرح خواهم کرد و بعد بهتون میگم که این بحث ما داره به کجا میره، چگونه ناچاریم یه چیزایی را اضافه کنیم به این بحث ها. گل پیام میده، کار نیک پیام میده. وقتی ما در برابر یک کار نیک قرار میگیریم، رویارو میشویم با پیام، تکون میخوریم و چیزی میفهمیم. پیام چیه؟ تکون میخوریم و چیزی میفهمیم. تلنگر به ما میخوره از این کار، نمیخوره؟ گریمون میگیره. صحنه های انسانی که در فیلم ها هست و انسان گریهش میگیره و نمیتونه تحمل کنه، خب شما بفرمایید که این فیلم مواد شیمیایی اونجا دیگه، پیام از کجا میاد؟ چه اتفاقی میفته در اونجا؟ جمادات، فیلم جامده دیگه، از کجا میاد این پیام؟ این فیلم از طریق اون کسی که اونو ساخته پیام میده. در فیلم پیام فیلم سازه، پیام کارگردانه، اما پیام هست. در کتاب هم همینطوره. کتاب ما میخونیم میگیم که کتاب را میفهمیم، پیام میده به ما کتاب. گل را ما میبینیم، در زیبایی او غرق میشیم، میگیم که یه بار دیگه من بیام تو این باغ این گل رو ببینم، بار دوم برم این گل رو ببینم. یه آدم زیبا را در یه جایی میبینیم یا یه بهانه ای باز میخواییم بریم او را ببینیم، بهانه میتراشیم بار سوم بریم او را ببینیم. به بهانه هایی، نه چیه؟ نه پیام. پیام مشخص اینه که ما را تکون میده، یه چیز تازهی به ما میده. پیام یعنی این، اون چه ما را تکون میده، احساس میکنیم چیزی فهمیدیم، وابسته شدیم، ارزش برامون پیدا کرد. صحنه های اظهار علاقه مادر به یک کودک، انسان رقت قلب پیدا میکنه. خب نکته ای که به اینجا باید اضافه کرد اینه که هر پیامی شخصانی است. هر چیز که هر جا پیام هست، شخصی اونجا هست. شخص تنها انسان نیست و این شناخت، شناخت شخصانی، شناخت ما از یک گل، شناخت ما از یک شخصه. مگه شخص باید انسان باشه فقط؟ شخصانیست و هر معنایی شخصانیست. هر کجا معنایی هست، اون معنا به یک شخص وصله به گونه ای، چون شخص هست که پیام میده. شخص خود را نشان ما میده در واقع. اگر نتیجه‌ای که اینجا باید گرفت اینه، اگر در حقیقت، در زیبایی، در کار خوب، در عشق، عشق هم همینطوره، شما وقتی عشقی را میبینید چه چیزی میتونه بیش از عشق پیام بده؟ جریان عشق، سریان عشق، چه چیزی بیش از این میتونه پیام بده؟ چه پیامی قوی تر از پیام یک صحنه عاشقانه؟ خب حقیقت اینه که رویارویی ما با این امور یک رویارویی شخصانی است، یعنی من رویارو شونده شخصم و اون مبدا پیام هم شخصه. و اگر خدا را اساس اینها بگیم، خدا همان است که اساس خوبی ها، اساس عرض کنم حقیقت، اساس زیبایی، اساس عشق، خدا شخص شخص هاست. همون مطلبی که چندی پیش اجمالاً گفتم، خدا شخص شخص هاست. منتها یه مسئله هست و اون اینه که هر جا ما از شخص صحبت میکنیم باید اونجا مشخص کنیم که این شخص چه جور شخصی. شخص یه جور نیست. یه شخص داریم شخص انسانیه، یه شخص داریم شخصی است که گله، یه شخص داریم که خداست. این شخص ها همه یه جور نیستن. خب بر اساس اون چیزی که حالا گفته شد می توانیم بگوییم رابطه زندگی انسان با خدا یا رابطه انسان با خدا رابطه یک رودخانه با سرچشمه اون رودخانه است که این رودخانه از اون سرچشمه جریان پیدا کرده است، یا رابطه یک درختی است با ریشه اش که این درخت از اون ریشه می روید. خدا معنای معناها اینجا یه مسئله خیلی خیلی مهمی مطرح میشه و اون اینه، یعنی چه خدا معنای معناها؟ اون چیزی که تا حالا در ذهن ما بوده از خدا چیز دیگه بوده. اینجا معنای معناها، معنای امر ذهنیه. ما تا حالا اینجوری فکر میکردیم که خدا یه چیزیست در خارج. حالا رسیدیم به اینجایی که خدا یعنی معنای معناها. در ذهنهای همه ما این بوده است که خدای موجودی است در جایی. اینطوری حالا عالم وارد عالم معنا شده ایم، میگیم خدا معنای معناهاست. خدا معنای معناهاست خیلی فرق داره با این که خدا خالق ماست. خدا معنای جهان است خیلی فرق داره با این که خدا خالق جهان است. فرق نداره؟ خیلی باید ذهن را تمرین داد تا مثلا خدا را از جنس زیبایی فهمید، یا از جنس خوب فهمید، خوب، یا از جنس عرض کنم حقیقت فهمید. چون اون چیزی که من میگویم معناش این نیست که خدا زیباست تا بگیم بله اون خدایی که ما یه جا فرضش میکردیم یه صفت داریم براش اضافه میکنیم میگیم خدا زیباست. این نیست اون چیزی که من میگم. نمیخواییم بگیم اون خدا خوب است یه صفت براش اضافه کنیم تا باز بگیم آها اون خدایی که داشتیم گم نشده، ها اون هستش، یه صفت داریم بهش اضافه میکنیم و اون اینی که خوب است. این نیست معنای این سخن ها. معنای این سخن این است که خدا یعنی خوبی. معنای این سخن این است که خدا یعنی زیبایی. معنای این سخن این است که خدا یعنی حقیقت، نه چیزی که این صفات را داره. و بر این اساس میتونیم بگیم معنای معناها. خب حالا این سوال در اینجا پیدا میشه که اگر بگویم برای خدا میزیم یا میزیم چون خدا هست، معنای معناهای من خداست. خب آیا یعنی میخواهم بگویم خالق من خداست؟ یعنی میخواهم بگویم خدا منو آفریده به اون معنای مصطلح کلمه؟ خدا منو آورده، خدا منو میبره، خدا به من روزی میده؟ اینا چی میشه؟ تکلیف این حرفا چی میشه؟ درسته؟ این سوال مطرحه یا نیست؟ مطرحه؟ به شدت هم مطرحه. چون آیا اون چی که تا حالا ما یاد گرفته بودیم می گفتیم که خدا یعنی منشأ علم، خدا یعنی منشأ قدرت، خدا یعنی منشأ رزق، خدا یعنی منشأ خلقت، خدا یعنی سرچشمه هستی، وقتی از اون دریچه های هستی شناختی به خدا نزدیک می شدیم، حالا این تصویر از خدا اونا رو نفی می کنه، معلوم میشه اون همه باطله؟ یا همونها را از یه زاویه دیگه داریم میبینیم؟ از یه زاویه دیگه داریم میبینیم. همونها را با یه عینکی میبینیم که اگه با این عینک ببینیم گویی مفهومتر میشه برامون. این توضیح میخوام. ببینید؟ در ذهن ما معمولا رابطه خدا و انسان یا رابطه خدا و جهان رابطه علت و معلوله. علت و معلول، نه معنا و معنای معناها، علت و معلول، سبب و مسبب، علت و معلول. ما از علت و معلول چه درکی داریم معمولا؟ ما معمولا درکمون انسان معمولی از علت و معلول یه درک مکانیکی و فیزیکیه. یعنی چه؟ مثلا ما الان اینجا نشستیم، اگر یک صدایی بلند بشه در بیرون این سالن، فوراً به ذهنمون میاد که حتما یه علتی داشته. مثلا اینکه تق افتاد، یه چیزی به یه جای خورد، یه کسی چیزی را انداخت. این تصور، تصور فیزیکی و مکانیکیه. چیزی را یک کسی به یه جایی زد مثلا، این یه مفهوم مکانیکیه، یک مفهوم فیزیکیه. دارو میخوریم بیماریمون خوب میشه، میگیم علت این که من خوب شدم این است که اون دارو رو خوردم. اینجا با مفهوم مکانیکی فیزیکی سر و کار داریم. این خوردم خوب شدم یعنی اون رفت و یه تحولاتی در بدن من ایجاد کرد و فلان جای بدن مثلا خون جمع شده بود، این خون دیگه پخ شده، مثلا من در اونجا احساس درد نمی کنم فرض بفرمایید، یا ذراتی که موجب درد میشه آسیتومنوفن رو خوردم و رفت اون ذرات رو از بین برد، دیگه من احساس درد. ما تصورمون در اینجاها این است که چیزی در چیزی اثر میگذاری، یا از یه جایی به جایی میبردش، یا از یه جایی به جایی میاردش، یا رنگش رو عوض میکنه، یا خاصیتش رو عوض میکنه، یا خلاصه چیزاییست که در زمان و مکان اتفاق میفته، چیزاییست که در زمان و مکان اتفاق میفته، یا فیزیکی یا شیمیایی و امثال این دو چیزا. اینا رابطه های علی و معلولیه که ما به این شکل تصور میکنیم. رابطه خدا و انسان هم در نظر ما، در ذهن عادی ما، یه چنین چیزاییست. وقتی میگیم مثلا خدا ما را آفریده، فکر میکنیم معناش این است که شبیه اون چیزی که مثلا یک کسی یه مجسمه درست میکنه، یه موادی را مسالهی را جمع میکنه و یه کارش میکنه و بعد این میشه یه مجسمه. خدا ما را آفریده، یعنی یه روابط علی و معلولی و فیزیکی و مکانیکی میان ما و خدا برقرار هست. یا مثلا وقتی ما دعا میکنیم میگیم که مستجاب شد، یعنی در ما یه حالتهایی پیدا شد، در خدا هم یه حالتهایی پیدا شد، خدا دعای ما را مستجاب. خدا جهان را آفریده، یعنی مثل یه مثلا ساعت ساز ساخته یا به تدریج ساخته. حتی اونهایی که به تکامل معتقدن، پشت سر تکامل خداست. درسته؟ یعنی چه پشت سر تکامل خداست؟ یعنی یه چیزی، یه موجودی، یه جایی هست خیلی چنینه چنانه، عالم مطلق، قادر مطلق، فلانه، تکامل رو داره هدایت میکنه. هیچ کس نمیگه خدا عین تکامله، خدا مبدع تکامله. میگن این تصور همون چیزی است که مایه دردسر آدمی است. اون وقت است که آدم خیال میکنه هر وقت حالش خوبه خدا داره باهاش رفاقت میکنه، هر وقت حالش بده خدا دست ازش برداشت. صفاتی که در قرآن هم ذکر شده برای انسان، در قرآن صفاتی برای انسان ذکر شده از همین مقولات که انسان وقتی حالش خوب باشه درباره خدا چجور فکر میکنه، وقتی حالش بد باشه درباره خدا چجور فکر میکنه. تصورات ما معمولا این هاست که مثلا داریم زندگی خودمون میکنیم، اما وقتی مریض میشیم یه دفعه فکر میکنیم که ها یک کسی از یه جایی میتونه به ما کمک کنه، ها مثلا و اون خداست، اون چیزی که اسمشو گذاشتن خدای خلأپوش. یعنی اون جاهایی که دیگه دست آدم کوتاه میشه از اداره زندگی خودش یا چیزایی دیگه به درد آدم، به داد آدم نمیتونن برسن، اونجا یه چیزی به داد آدم میرسه. گرچه در این تصویرها هم بعضی ها هستن که حتی هرچی از این تصویرها براشون بسازید باز هم مسئله خدا براشون مطرح نمیشه، اما بسیاری از خدا پرستان یه همچون چیزایی دارن. حالا یه خورده ذهن توحیدی تری داشته باشن، یه خورده با این متفاوته مثلا، ولی همینه دیگه، هممون اینجوری هستیم با کم و زیادش دیگه، تقریبا با کم و زیادش. یه بار گفتم یه چیزی را ولی دیگه الان تکرار نمی کنم. حالا گرچه این تکرارم بکنم شاید بعضیا نشنیده باشن، وقتمونم داره میگذره، یه تعهد اخلاقی هم دادم که حتما وقتی بگذارم برای پاسخ سوالات در آخر جلسه. یک کسی میگفت که از دوستان ما میگفت که قبل از انقلاب زندانی شده بودم با یک آدم ملحد غیر معتقد به خدا که خیلی هم از لحاظ سیاسی آدم مهمی بود. این شاید یه دفعه گفته باشم، گفت ما رفیق شده بودیم تو زندان مال قبل از انقلاب. یه شب گفتم به فکرم افتاد که یه خورده میشینم از خدا برای این حرف بزنم و اینا، ببینم این تغییری درش پیدا میشه یا نمیشه. حال میشه اون رفیق ما در صدد اثبات ایجاد عقیده برای خدا بود، چیزی که ما اینجا در صددش نیست، ایجاد عقیده برای خدا. گفت نشستیم و یادم آمد اون آیه قرآن که اگر شما نیمه شب باشید، هم دونم در کشتی باشید، چی باشید، دریا غرق بشه، چیز بشه، طوفانی بشه. میدونید آیه‌ای در قرآن کریم هست که اگر این اتفاقات بیفته، اون وقت است که منکرین خدا به یاد خدا بیفتن وقتی که میخوان در دریا غرق بشن، برای او کاملا مجسم کردم، شب است و تاریک است و در اقیانوس هستی و کشتی داره غرق میشه و بی سیم هاتون قطع شده است و طوفان دیگه تا سر و کله کشتی بالا آمده است و قطعا همه غرق خواهی شد. نیمه شب از هیچ کجا دیگه کمکی خبری قطعه، اونجا به یاد کسی چیزی میفتی یا نه؟ گفت یه خود فکر کرد، گفت اگه اینجوری باشه دیگه هیچی، پدرمون در اومده، تمام شده قضايا دیگه. حالا بنده اینجوری تعبیر میکنم، اون خیلی تعبیر دیگری کرده. پس یا هم حالا اینطوریه. اما حالا قطع نظر کسانی که اینجوری هستن، واقعا ما اینجوری، این روابطی که بین ما و خدا یا تصویری که داریم چون اینجوریه، فکر میکنیم که خدا معنی معناها یه چیزی، یعنی چی؟ خدا ما رو درست کرده، آفریده، میبره، میاره، هر لحظه در ما اثر میذاره، یه چیز خارجیه. همجهت هست که این معنای معناها اونطور که شاید و باید جا نمیافت. ولی میخوام خدمتتون عرض بکنم که رابطه معنا با معنا از این سنخ نیست. به کلی از یه سنخ دیگه است. یه مثالی عرض بکنم، بعد بیشتر وارد تفصیل قضیه خواهم شد. شما وقتی شعر حافظ را میخوانید یا شعر مولوی را میخوانید، یه چیزی میفهمید، چه چیز در شما اثر میگذارد؟ چه چیز به شما پیام میدهد؟ چه چیز در شما اثر میگذارد؟ چیزی اثر میگذارد اونجا؟ من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. شعر حافظ میگوید: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. خب اینا اثر میذاره به نوعی. اون چی که اثر میذاره چیه؟ جز معناست؟ معنا من با یه معنا روبرو هستم و معنا مرا متأثر میکنه، معنا مرا دگرگون میکنه، معنا دید مرا عوض میکنه، معنا منو از خوشبینی به بدبینی میبرد و از بدبینی به خوشبینی میآورد. کمتر کسی است بتوانه کتاب بوفکور صادق هدایت رو بخونه و تحمل بتونه بکنه، بدبین نشه. معناست. نیچه سخنانی داره در پاره‌ای از کتابهاش، کمتر کسی پیدا میشه اون تعبیرات نیچه رو بخونه و یک نهیلیست نشه، حداقل اون تعبیراتش رو. اینا همه تأثیرات معانی است که ما را زیر رو میکنه، ما را گوناگون میکنه، ما را از خوشبینی به بدبینی میبره، از بدبینی به خوشبینی میاره، در ما حیرت ایجاد میکنه، در ما نشاط ایجاد میکنه، در ما تجربه های ویژه ایجاد میکنه. اینا همه معانی است، نه در است نه دیوار است. و سنخ تأثیر معانی در ما از سنخ تأثیر علت در معلول نیست. این نکته مهمه. از سنخ تأثیر علت و معلول نیست. یه معنایی وقتی در منو دگرگون میکنه، باید فکر کرد که این از چه سنخیه. اینکه معنا علت است و اون حالتی که در من پیدا شد معلول. یه چیز دیگه است. اگه بخواهیم بگوییم چه سنخه، شاید بتوانیم بگوییم من اونگونه می شوم که اون معنا اونگونه است. من آنگونه می شوم که اون معنا اونگونه است، نه اینکه اون معنا علت است و من معلول. یکی اینا رو میشه تحلیل کرد. گویی من و اون معنا یکی میشویم در روند یک گفتگو. من ما میشود، به جای من یک ما مینشیند و تجربه من از خودم عوض میشود. شما میتونید اینو در رویارویی های با شخص ببینید. شخص، دو تا شخص که با هم رویارو میشوند و یک گفتگویی میان اینها برقرار میشه، دل میدن و قلبه میگیرن به تعبیر خیلی ساده خودمون و قرق میشن در هم و فرو میروند در هم و غفلت میکنن از هر دیگری و غفلت میکند هر فرد از خودش، اینجا چه اتفاق میفته؟ میشود اینجا آدم بگه که یکی داره در من اثر میذاره؟ تا آدم بگه که یکی داره در من اثر میذاره، مایی وجود نداره که. خیلی سرزمین باریکی است اینجا که میدونید چرا اینطوریه؟ حالا باید تیترشو عرض بکنم، تفصیلشو بعد بگم. اون چیزی که ما اسمش را هستی میگذاریم، این هستی سنخش آگاهی و علم، نه چیز دیگه. من وقتی میگم هستی من، این هستی من سنخش چیه؟ سنخش آگاهی است. هستی من یعنی آگاهی من، بس کلام، هیچی غیر از این نیست. هستی یعنی علم، هستی یعنی آگاهی، همون که مولوی گفت ای برادر تو همون اندیشه ای، نه اینکه من یه چیزی هستم و آگاهی من چیز دیگر. من چیزی هستم و علم من چیز دیگر. من همون اصلا هستی یعنی آگاهی و سلام. جهان هستی یعنی جهان آگاهی. آگاهی است، هستی مساوی است با آگاهی. هستی یعنی آگاهی. حالا اگه اینطوره، این هستی محدود من یعنی همون آگاهی محدود، همون آگاهی محدود که من از آن حالا یا من تعبیر میکنم یا خود تعبیر میکنم یا هرچی. اگه اینطور باشه که هستی یعنی آگاهی، می توانم تصور کنم چگونه یک آگاهی منشأ یک آگاهی دیگر می شود و یک آگاهی هستی بخش آگاهی دیگر می شود. یعنی یک آگاهی منشأ یک آگاهی و یک آگاهی اساس یک آگاهی دیگر میشه. و می توانم تصور بکنم که چگونه معنای معناها که آگاهی است، هستی بخش من میشه به صورت منم که آگاهی هستم. معنای معناها اساس زندگی اینجا شکل پیدا میکنه. زندگی ما چیزی غیر از یک سلسله معانی نیست اصلا. و تا به اینجا رسید مسئله، دیروز که داشتم بررسی میکردم دیدم ناچار هستم یک مقدار وارد انسان شناسی در اینجا دوباره بشم. این که من دعوی میکنم که انسان در عالم زندگی میکنه، نه عالم یعنی آسمان زمین، آسمان زمین جزء عالم انسانه. آسمان و زمین برای من و شما نه اینکه یعنی یه چیزی در خارج ما هست به نام آسمان و زمین. آسمان و زمین همان است که در اینجا آسمان و زمینه و این از معنای اون که گفته میشه انسان با عالم زندگی میکنه. انسان یه عالمی داره، هر انسانی یه عالمی داره. این بحثی است که من باید اینجا یک روز بکنم تا معنی این که تا اصلا این چیزایی که تا حالا گفتیم که معنا، معنای معناها، خدا به عنوان اساس معناها، خوب معنی خودش را به اصطلاح پیدا بکنه که چی داریم میگیم. اون وقت معلوم میشه دیگه این فکرایی که ما خیال میکنیم که یه آسمانی وجود داره در خارج از ما، زمینی وجود داره در خارج از ما، درختی وجود داره در خارج از ما و بعد ما اونا را درک میکنیم، این تصورات به این شکل نیست، به این سادگی و به این بساطت که فکر میکنیم نیست. خب وقتی اگه اینطوری باشه اصلا اصلا همه چیز معناست. بس سلام. همه چیز معناست. آسمان یعنی یه معنا برای ما. درخت یعنی یک معنا برای ما. زمین یعنی یک معنا برای ما. همه چیز معناست برای ما. وقتی این طور باشه شما به جای موجودات میتونید بردارید بذارید معانی. موجودات مساوی معانی. اگه موجودات مساوی معانی باشه، خدا هم که اساس موجوداته میشه مساوی میشه معنای معناها، ریشه معناها. حالا انشاءالله فکر میکنم که جلسه آینده باید در این زمینه صحبت بکنم که چگونه اصلا عالم انسان یعنی عالم معانی، تا این مسائل یه خورده روشن‌تر بشه. ولی قبل از آنی که وارد اون بحث بشوم یه نکته را اینجا اضافه بکنم و اون اینه که اون بحثی که در قبل گفتیم که هر انسانی ممکنه یه معنای خاصی برای زندگی پیدا کنه و معناهایی که برای زندگی انسان‌ها می‌یابند متفاوته، و بعد اون سوال هم پیش آمد که خب اگر این طور هست پس تفاوت این معناها چیه؟ اینو اجمالاً یه اشاره بهش در لابلای سخنانم کردم، اما یه چیزی دارم اضافه می‌کنم که شما درباره‌اش فکر بکنید. ممکن است این طور گفته بشود. دو نکته مهمه. درست است که انسان‌ها می‌توانند به شکل‌های مختلف برای زندگی خودشون معنا پیدا بکنند. اما یک سوال که مطرح می‌شود این است که کدام یکی از این معناها، چون گفتیم که معنای زندگی همون تفسیر زندگی است، یعنی همون فهمی که هر کسی از زندگیش پیدا میکنه، تفسیری که هر کسی از زندگیش میکنه. یک مسئله قابل بحث که اینجا پیش میاد این است که خب درست است که تفسیرها میتونه گوناگون باشه، اما میتوانیم بگوییم بعضی از تفسیرها شامل تر است از بعضی از تفسیرهای دیگر. شاملها یعنی چه؟ شامل تر یعنی بعضی از تفسیرها و فهمها از زندگی میتونن همه ابعاد زندگی را برای ما تفسیر بکنن و معنادار بکنن، اما پاره ای از تفسیرها و فهمها بعضی از ابعاد زندگی را نمیتوانن برای ما معنیدار بسازن. میشه چنین سخنی گفت یا نه؟ مثلا در این شکی نیست که رنج بردن یکی از ابعاد مسلم زندگی انسانی است. رنج بردن، انسان ها رنج میبرن، رنج لازمه زندگی آدمی است، کم یا زیاد. انسانی را پیدا نمی کنید که رنج نبرد در زندگی. انسانی را پیدا نمی کنید که در زندگی رنج نبرد. خب و بعضی از این انسان‌ها رنج شدید می‌برند در زندگی، دچار رنج‌های شدید هستند. این سوال می‌تونه مطرح بشود که آیا کسانی که این طور نیست رو داریم می‌گیم به اصطلاح، آیا این طور نیست که کسانی که معنی زندگیشون رو در خدا می‌یابند، اون معنایی که گفته شد و باز گفته خواهد شد، فهم و تفسیر اونها از معنای زندگیشون شامل تره به طوری که رنج را هم میتونه برای اونها تفسیر کنه، اما تفسیرهای دیگر دیگه رنج رو نمیتونه تفسیر کنه؟ میشه گفت اینو؟ رنج. کتاب ایوب رو بخوانید و شرحهایی که بر کتاب ایوب نوشته شده هم بخوانید. کتاب ایوب یکی از کتابهای عهد عتیقه. در قرآن هم رو مسئله ایوب خیلی تکیه شده. ایوب در این کتاب ها که ما اون رو پیامبر می نامند مسلمون ها، سمبل کسی است که آن چنان رنج بر او در زندگی فشار میاره تا ایمان او را بیازماید. خیلی شیرین است این داستان، تصویری که از ایوب شده است در عهد عتیق و در قرآن، و توجیه های گوناگونی که میان پیش او و از این رنج هایی که بر او روی آورده، اموالش رفته، فرزندانش رفتن، خودش مریض شده، به خاک افتاده، چه این توجیه ها، هر کسی یه توجیهی میکنه، اون توجیه های پاسخی پیدا میکنه که نه این نمیتونه باشه، اون نمیتونه باشه، اون نمیتونه باشه. آخرش توجیهی که در خود اون کتاب ایوب هست، خلاصش این است که من اگه بخواهم یه خلاصش این است که این رنج ها فقط با خدا قابل توجیهه. بس سلام، خلاصش رو دارم میگم، با خدا قابل توجیهه. اگه مسئله خدا نباشه این رنج ها هیچ توجیهی نداره. حالا رنج با خدا چگونه قابل توجیهه، وارد اون بحث نمیخوام بشم الان. رنج یک مسئله مسلم هست. سخن در این است که رنج‌های شدید زندگی آدمی را هم آیا تفسیرهای منهای خدا از زندگی میتونه توجیه کنه به طوری که برای اونا معنی بده، معنی بده به اونها هم که معنی رنج چیه؟ یه نکته است. عده زیادی عقیدهشون این است که نه، نمیشه. اما از طرفی میدانیم که رنج قطعاً جز زندگی است، از زندگی آدمی جدا نیست. اینا توجیهش چی؟ حالا قطعاً این سوال در اینجا مطرحه که حالا توجیه اینها با رنج چیه؟ توجیه اینها بر اثر این که حالا برای انسان خدا باور چیه؟ توجیهش چیه؟ برای انسان خدا باور توجیه رنج چیه؟ برای انسان خدا باور. این یه بحث خیلی 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 حساس و زنده است. میدونید توجیهش چیه؟ اینجا الان جای بحث و شرح این نیست. توجیهش از اون سنخ است که در اون ابیات حافظ برای شما خونده. توجیهش رفت رفت، خطایی رفت رفت، جفایی رفت رفت، خطایی رفت رفت، جفایی رفت رفت، نه به این معنا که یعنی اهمیتش نده. بذار تو پرانتز. به این معنا که او شاه کامران و من گدا، چون او شاه کامران و من گدا. اینه تو منطق قضیه، اینه. حالا ممکنه بگید که کسی این منطق رو قبول نمی‌کنه. ممکنه، اما باید رفت در درون اون آدمی که منطقش اینه، درون اون آدمی که منطقش اینه. در داستانهای عشقی بکش، عاشق به معشوق میگه بکش، بکش جان را مگر نمیخواهی؟ این جان در کف من، در اختیار تو. شما باید بری درون او ببینی این یعنی چه، چه توجیهی برای او هست. از بیرون نگاه کنی معلوم نمیشه، اما بری در درون او معلوم میشه که این یعنی چه، چگونه قضیه را برای او حل میکنه. مگر معنی داری زندگی جز اینی که زندگی معمایش برای کسی حل بشه و رضایت بخش باشه در این رنج؟ باید از زاویه خود او نگاه کنیم قضیه. معروفه به لیلی گفتم، به مجنون گفتن آقا این لیلی که انقدر زیبا نیست، گفت با چشم من نگاه نمی کنی که. لیلی مسئله منه، نه مسئله تو. فضولی هایی که ما انسان ها داریم این مسائلی که مسائل ما نیست در باره اش قضاوت میکن. اگه عشق مسئله کسی است بخوای اون رو بفهمی، باید بری
تو عالم او از دید او نگاه کنی، از دید مجنون نگاه کنی به لیلی، ببینی چیه، ببینی اونجا چه خبره، نه از دید خودت. حالا وقتی ما این حرف ها رو میزنیم یا هر این حرف ها وقتی مطرح میشه، کسانی از بیرون بدون اینکه وارد درون این عوالم بشوند میگوین آخه یعنی چی؟ رنج رنج دیگه، رنج. نه، برو در درون این عوالم ببین، در درون این عالم انسانهایی که منطقشون اینه یا دریافتشون اینه داستانشون چیه. برو در درون اون عالم که از زمان پیامبر اسلام نقل میشه که یکی از اصحاب پیامبر آمد خدمت پیامبر، گفت ای رسول خدا، من همسری دارم چنین و چنان، این بسیار با ایمانه، گفت برام تعریف کن ببینم چیه. گفت پسری داشتیم بسیار دوستش داشتیم، هم من هم او، خیلی نور دیده ما، نور چشم ما بود. این پسر مریض شد، روز به روز حالش شدید شد و خیلی ناراحت بودیم، خیلی متأثر بودیم. یک روز به بهانه ای این خانوم من از خونه فرستاد بیرون که برو فلان جا، من دارم فلان چیز را بخر، فلان حاجت را برآورده کن، برگردی. دو سه ساعتی طول کشید، بعد برگشتم به خونه، دیدم این خانوم لباسهای خیلی تمیز پوشیده، خودش رو آرایش کرده، در رو باز کرد، منو برد در یه اتاق دیگری. گفتم چیه، چجوری شده قضایی افران؟ گفت چی، خدای امانتی به ما داده بود سالهای پیش و امروز فرستاد این امانتش رو برد. البته قبلا یه چیزی گفت که بگو ببینم اگر کسی امانتی به کسی سپرده باشه و بعد اون صاحب امانت بیاد بخواد امانتش رو پس بگیره و اون مرد بخواد نده، اون شخص بخواد نده، تو چه قضاوتی درباره او میکنی؟ گفت این خیانت در امانته، نه نه فلان. گفت خدا هم یه امانتی به ما داده بود چند سال پیش و یک ساعت پیش اون امانتش رو از ما گرفت برد. خیلی هم ساده، خیلی هم شادان، خیلی هم خندان. رسول خدا گفت سلام منو به این همسرت برسون، این یه مرحله خاصی از ایمان. خب یه چنین چیزی رو باید از درون عالم او بهش نگاه کنیم. مگه مسئله انسان نیست؟ مگه مسئله رضایت انسان و توانایی تفسیر او از زندگیش نیست؟ این که درست نیست من از بیرون نگاه کنم بگم این خرافاته، مثل این است که من به یک صحنه عاشقانه نگاه کنم بگم این دیوونگی، آدم اینطور خودشو پای معشوق جونشو میذاره، دیوونه است. یعنی چه؟ برو پول تو در حرفا چه؟ باید از درون نگاه کرد به این قضیه. حالا باز صحبت من طول کشید، نمیدونم چطور شد افتادم تو این عالم. آره، بخواستم این عرض بکنم که خب یه این سواله که آیا به اصطلاح تفسیر بی خدای از زندگی هم رنج را توجیه میکنه یا نه. یه سوال دیگرم این است در اینجا که اگر این طور باشه که نه اون چیزتره، به اصطلاح اون شاملتره و میشه همه ابعاد زندگی را تفسیر بکنه، این میشه یه تفاوت. نکته دیگه این است که خب تفاوت زندگی ها، آیا میشود گفت که مثلا کسانی که با اون تفسیر زندگی میکنن و کسانی که با این تفسیر زندگی میکنن، حالا علاوه بر این که اونها مثلا رنج رو هم میتونن تفسیر کنن یا نه، آیا مسئله مطرح شدن خدا در زندگی انسان، مطرح شدن خدا در زندگی انسان به معنای زندگی یا نه به معنای عقاید خشکی که پدر گفته، مادر گفته، نمیدونم اینا رو گفتن ما هم با اون باید زندگی کنیم، این خدا رو نمیگه، خدایی که کسی از طریق بطن زندگی به اون میرسه، آیا این چنین زندگی شکوفاتر نخواهد بود؟ شکوفاتر. این هم یه نکته است.
این چنین زندگی که انسان را دائما از درون خودش به بیرون دعوت میکنه، به آرمان دعوت میکنه، به امر متعالی دعوت میکنه، به امید دعوت میکنه، به اعتماد دعوت میکنه، به محبت دعوت میکنه. چون وقتی خدا اساس عشق و زیبایی و عرض کنم خوبی و حقیقت باشه، این خدا منشأ بذر عداوت که نمیکاره، این خدا بذر محبت میکاره و هاکذا و هاکذا. این زندگی آیا شکوفاتر نیست؟ حالا در جلسه آینده بنده امروز یک رو در خدمت دو خواهم بود انشاءالله برای سوالات. در جلسه آینده من وارد این بحث می شوم که این داستان این که انسان در عالم زندگی می کنه و اصلا موجودات یعنی معناها و انسان موجودیست عالمدار، خود اینو براتون توضیح باید بدم در جلسه آینده به عنوان مکمل این بحث قبلی، تا معلوم بشه که چطور اصلا داستان ما داستان آسمان و زمین و نمیدونم درخت و گل و گیاهی که در خارج از ما هستن نیست. اصلا ما انسان ها همیشه در خود سیر می کنیم، در خود می نوردیم، در خود معنا می یابیم، نه در بیرون از خود، و همه چیز از درون می جوشه و به قول عطار رهرو و مقصد و سه چیز یکیست با هم، یادم رفت سه چیز با هم یکیست، بله این ما انسان ها در درون خودمون و در خودمون داریم سیر می کنیم. اینجا بهتر می فهمیم که این داستان معنای معناها یعنی چی. بعد که این نکته رو توضیح دادم انشاءالله می روم، نمی دانم اون در یک جلسه تمام بشه یا نه، انشاءالله تمام می کنیم. بعد خواهم رفت یک مقدار سراغ تحلیل اگزیستانس انسان و ببینیم دو سه جلسه دیگه ظاهرا کار داریم. حالا نمیتونم پیش بینی کنم چون به نظرم رسید که اینها هم باید اضافه بشه تا ما بتونیم به بحث دیگری وارد بشیم، چون مجموعه این بحث هایی که در معناشناسی کردم همون جور که ملاحظه می کنید ما را کشونده به عالم انسان، به عالم انسان، بحث خداشناسی ما را کشونده به عالم انسان و یه مقداری باید از انسان بیشتر بگوییم، بیشتر بشنویم تا اون بحث ها روشنایی های بیشتر پیدا کنیم. من عرایزم اینجا تموم میشه، میتونم یک روب در خدمتتون باشم برای پاسخ سوالات.